کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
باری همیشه از خود پرسیدم که این نیمفت ها سرانجام چه شدند؟ در این دنیای علت و معلول های پیچیده و سخت، آیا ممکن است تپش های پنهانی که از آنها دزدیدم بر آیندهشان تأثیری گذاشته باشد؟ درست است که وقتی مالک او بودم خودش هرگز نفهمید، اما زمانی که بزرگتر شد چه؟ متوجه نشد؟ آیا با درهم بافتن تصویر او با تصویر ولاپ تز خودم در شکل دادن به سرنوشتش نقشی نداشتم؟ آه که همواره این پرسش وحشتناک بی پاسخ مانده و خواهد ماند. توضیح: ولاپ تز لذت حسی، دخترک زیبارویی که در افسانه های کهن یونان از پدر و مادری به نام کوپید و سایک به دنیا آمد. ادامه داستان. با این همه سرانجام فهمیدم آن نیمفت های نازکندام زیباروی دیوان کننده وقتی بزرگ می شوند چه شکلی هند. یادم می آید که در یک بعد از ظهر خاکستری بهاری در امتداد خیابان شلوغی نزدیک کلیسای مدلن قدم می زدم. توضیح: مدلن اسم کلیسایی است در پاریس که بسیار معروف است و هامبرت که در اینجا با دختری خیابانی روبرو می شود با بدجنسی به این واقعیت اشاره می کند که کلیسا را به اسم مری مندلن روسپی نادم نامگذاری کردند. ادامه داستان. دختری قد کوتاه و لاغر با کفش‌های پاشنه بلند و قدم‌های چست و چابک تند از کنارم گذشت. همزمان یک بار دیگر به هم نگاه کردیم. او ایستاد و من سلام گفتم و نزدیک شدم. قامتش شاید حتی به موهای سینه‌ام نمی رسید. مانند بیشتر دختران فرانسوی چهره ای گرد و چالی در زنختان داشت. از مژه‌های بلند و لباس خوشدوخت خاکستری مایل به آبی چسبان به بدنش که هنوز خوب مانده بود خوشم آمد. و این همان پژواک نیمفتی بود، لرزی از خوشی، تحریکی در اندام جنسیم. در او چیزی بچگانه با وگل خوردنهای حرفه‌ای کپل پرتحرکش در هم می‌آمیخت. قیمت را که پرسیدم بیدرنگ به زبان فرانسوی و با صدای خوشنوای ظریف زنگ مانندش مثل یک پرنده، درست مثل یک پرنده پاسخ داد: صد. سعی کردم چانه بزنم، ولی در نگاه متمایل به پایینم که تا پیشانی گرد و لبه کلاه سادش با نوار و یک حلقه گل پایین آمده بود آن اشتیاق لعنتی را دیدم و با مژه زدنی ناگهانی گفت متاسفم و وانمود کرد که دارد می رود. شاید تا 3 سال پیش هنوز دهانش بوی شیر می داد. همین فکر مشکل را حل کرد. او به راه افتاد و من از پیش، و از پله‌های شیبدار معمول که بالا رفتیم مثل همیشه زنگی را به صدا درآورد تا راه را برای این موسیو باز کند. او که شاید دلش نمی‌خواست در این مسیر اندوه زده به سوی آن اتاق حقیر که فقط تخت خواب بود و بیده موسیوی دیگری را ببیند. بنابر رسم دخترک فوری کادوی کوچکش را خواست و من اسمش را پرسیدم، مونیک، و سپس سنش را، 18. با راه و رسم دیرین دختران خیابانی خیلی خوب آشنا بودم. همه توتیوار میگویند 18، چنان قاطع که جایی برای بحث نمیماند و تا 10 بار در روز هم این دروغ را حسرتبار تکرار میکنند، موجودات کوچولوی بدبخت. در مورد مونیک شک ندارم که دست کم 1 یا 2 سال به سن واقعیش افزوده بود. این را از روی نشانه های بیشماری چون بدن توپر، ترگل و ورگل و نارس او دریافتم. وقتی لباسهایش را با چنان سرعت دلفریبی در می آورد، لحظه نیمی از بدنش را در توری رنگ رو رفته پرده پوشاند و با خوشی کودکانه به صدای ارگی که در حیات قبارآلود زیرین پخش می شد گوش داد. دستای کوچکش را که وارسی کردم و به گونه ای ناخونهای کثیفش را نشانش دادم، با ترش روی کودکانه گفت آره خوب نیست، و به سمت دستشویی رفت. گفتم مهم نیست، اصلاً مهم نیست. با آن موهای قهوه‌ای کوتاه، چشمهای خاکستری درخشان و پوست سفید بسیار دلربا می نمود. باسنش از باسن پسر بچه های توپل بزرگتر نبود، چیزی که در واقع از گفتنش ابایی ندارم و راستش برای همین هنوز هم در خاطره آن اتاق خاکستری توری با مونیک کوچولو پرسه می زنم، این است که در میان نزدیک به 80 باری که برای خود وحشت آفریدم، بودن با مونیک تنها باری بود که به من لذتی ناب داد. هنگامی که لباسش را با همان چابکی و تندی می پوشید، با خوشرویی گفت کسی که این را اختراع کرده آدم باهوشی بوده. وقتی از او تقاضای مأموریت مفصل تری برای همان شب کردم، گفت ساعت 9 تو قهوه خانه سر خیابان می بیندم، و سپس قسم خورد که در این عمر جوانش هرگز اون لپین پوز بدقولی نکرده است. باز هم به همان اتاق برگشتیم. دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم و به او گفتم خیلی زیبایی، و او با وقار پاسخ داد این نظر لطف شماست. سپس متوجه چیزی شد که من هم در آینه‌ای که بهشت کوچک ما را منعکس می کرد متوجهش شدم. قیافه ترسناک من با دندانهای روی هم فشرده که دهانم را از ریخت انداخته بود. مونیک کوچولو وظیفه شناس که به راستی نیم فت بود، می خواست بداند که پیش از همخوابگی لایه قرمز روی لبانش را پاک کند، تا اگر دلم خواست بتوانم او را ببوسم یا نه. البته که دلم می‌خواست. بیش از هر زن جوان دیگری که پیش از او دیده بودم، خودم را در او رها کردم و آن شب آخرین تصورم از مونیک مژ بلند با چنان نشاطی شکل گرفت که با کمتر رویدادی از رویدادهای تحقیر کننده، نکبتبار و ناگفته زندگی عاشقانم توانستم چنین ارتباطی برقرار کنم. وقتی دخترک نیمه بیدار با هامبرت لقلق کنان در شب بارانی آوریل قدم گذاشت، به نظر از پاداش 50 که به او دادم خیلی خوشنود بود. روبروی ویترین مغازه ایستاد و با شوق زیادی گفت باجه و مشتی، میخواهم برای خودم جوراب ساق بلند بخرم. و من هرگز آن لبهای کودکانه پاریسیش را که که کلمه با را با چنان اشتیاقی ادا کرد که آ در انفجاری کوتاه و شادمانه به او بدل شد، مثل ب فراموش نمی کنم. روز بعد سر ساعت 2:15 بعد از ظهر توی آپارتمان خودم با او قرار گذاشتم، اما انقدر با وفقیت آمیز نبود. به نظر یک شبه از نوجوانی به سوی زن شدن رشد کرده بود. سردی را که در او دیدم سبب شد چهارمین قرارم را با او به هم بزنم. البته از بریدن زنجیر آن رابطه احساسی متاسف نبودم، زیرا احتمال این خطر بود که با آن حال و هوای جانگدازش باعث دردسر شود و سرانجام با سرخوردگی پایان یابد. پس بگذار در خاطرم همان مونیک باریکندام زیبا بماند، همانطور که 1 یا 2 دقیقه برایم بود، نیمفت تخسی که به واقع در قالب فاحشه ای جوان می درخشید. آشنایی کوتاه هم با او سلسله چیزهایی به من آموخت که شاید برای خواننده راه و چاه بلد بسیار بدیهی باشد. در یکی از روزهایی که دلدار شده بودم، تبلیغی از یک مجله جنسی در اتاق کار دوشیزه ایدیت مرا به زانو درآورد. دوشیزه ایدیت از من خواست در میان کلکسیون عکس‌های به نسبت رسمی از آلبومی کثیف به نام به من زیبای موقهوه‌ای نگاه کن، یکی از همسرشت‌هایم را پیدا کنم. وقتی آلبوم را پس کشیدم و به گونه‌ای اشتیاق بزهکاریم را لو دادم، قیافه‌ای به خود گرفت که گویی می‌خواهد در خروجی را به من نشان دهد. با این همه پس از این که پرسید چه قیمتی حاضرم بدهم، منتی گذاشت و مرا به کسی معرفی کرد که گویی می‌توانست برایم کاری بکند. فردای آن روز زن پرحرف آسمداری با لهجه تقریبا دلقک مانند پرانسی، بوی سیر و آرایشی غلیظ و سبیلی سیاه پشت لبهای بنفش مرا به جایی برد که از قرار معلوم خانه خودش بود و آنجا پس از آن که نوک قلمبه انگشت‌های گوشتیش را خوب بوسیدم تا کیفیت شهوت انگیز کالای قنچه مانندش را به او نشان دهم، پرده را نمایشی پس زد و آن بخشی از اتاق را که به نظر من معمولا خانواده ای بزرگ و شلخته در آن می‌خوابیدند نمایان کرد. حالا خالی بود، فقط دختر بسیار چاق و چله و رنگ پریده‌ای که به طور زننده ای ساده بود روی صندلی نشسته و سرسری به عروسک کچلش شیر می داد. گیسوان سیاه و کلوفتش را با نوار قرمز آراسته بود و دست کم 15 سال داشت. وقتی سرم را به نشانه منفی تکان دادم و کوشیدم خودم را از آن دام بیرون بکشم، زن ورور کنان شروع کرد نیمتنه کشباف چرک مرده دخترک لندهور را در آورد. اما همین که عزم جزم مرا برای رفتن دید، خواست که دست مزدش را بدهم. همزمان دری ته اتاق باز شد و 2 مردی که داشتند توی آشپزخانه غذا می‌خوردند وارد بحث شدند. هر 2 سیاه چرده و بدقواره بودند، با گردنی برهنه و بی کراوات. فقط یکیشان عینک آفتابی به چشم داشت. پشت سرشان پسر بچه‌ای وارد اتاق شد و سپس بچه نوپای پا چنبری کثیف دیگری. جاکش خشمگین به مرد عینکی اشاره کرد و بی هیچ منطقی مثل کابوس بی دلیل و منطق گفت این آقا تو اداره آگاهی پلیس کار کرده، پس بهتر است چیزی را که از تو خواسته شده بدهی. به سمت مری رفتم. مری اسم حرفه‌ایش بود. در این فاصله
کون و کپل گندهش را به چارپایه ای کنار میز آشپزخانه رسانده بود تا سوپ نیمه رها شدهش را بخورد و بچه نوپا هم عروسک او را برداشته بود. با موجی از دلسوزی که رفتار احمقانه مرا آشکار می کرد اسکناسی توی دست بی‌اعتنایش انداختم و او هم هدیه مرا به کاراگاه سابق تسلیم کرد. با این کارش آنقدر اذیت شدم که زود رفتم. 7. نمیدانم آیا آلبوم آن جاکش به این شبکه پیوندی داشت یا نه، اما خیلی زود برای حفظ امنیت و سلامت خودم هم که بود باید ازدواج می کردم. خیال کردم که زندگی منظم، غذاهای خانگی، همه آداب و رسوم زندگی مشترک، فعالیت‌های معمول و دوابخش اتاق خواب و چه کسی می‌داند، شاید شکوفا شدن برخی ارزش‌های اخلاقی و برخی جایگزین‌های معنوی به من کمک می‌کند تا اگر از هوس‌های خطرناک و آبروبر نپالایم دست کم آنها را در آرامش مهار کنم. آن پول کمی که پس از مرگ پدرم به من رسید، آخر هتل میرانا سالها پیش از مرگ او به فروش رفته و چیز زیادی نمانده بود، به اضافه ظاهر بسیار گیرا و البته کمی هم عبوسم به من دلگرمی میداد که برای دستیابی به هدفم به جستجو بپردازم. پس از اندیشیدن و بررسی بسیار زیاد دختر دکتری لهستانی را برگزیدم، مرد خوبی که اتفاقا حمله های سرگیجه و تپش قلبم را درمان کرده بود. از سوی دیگر با هم شطرنج هم بازی می کردیم و دخترش از پشت سپایه نقاشیش مرا تماشا می کرد و به جای کشیدن گل یاس و گوسفند چشم یا بند انگشتان مرا قرض می گرفت و توی چرندیات کوبیستیش جا می داد. از این روی کارش به شکست انجامید. بگذار بار دیگر تأکید کنم من به رغم بدشانسی هایم مرد بسیار خوشتیپی بودم و هنوز هم هستم. نرم رفتار، بلند قامت، با موی صاف و تیره و قیافه افسرده ولی بسیار فریبنده. البته قوه مردانگی فوق‌العاده‌ای که اغلب در قیافه ظاهری به صورت اندوه و افسردگی نمایان می شود به واقع بخشی از چیزی است که مالک آن مجبور است پنهانش کند و این در مورد من درست است. افسوس که آن زمان اینقدر خوب نمی دانستم که هر زنی را انتخاب کنم با یک چشمک می توانم به دست آورم. راستش کم کم برایم عادت شد که خیلی به زنها توجهی نشان ندهم تا مانند میوه‌ای رسیده روی دامن سردم بیفتند. اگر مثل مردهای معمولی فرانسوی بودم که به زنان جلف گرایش داشتند، شاید به آسانی می توانستم در میان آن همه زیبارویان دیوانه که گهواره تسلیم ناپذیرم را می جنباندند موجوداتی به مراتب دلرباتر از والریای لهستانی بیابم. اما بعدها فهمیدم که انتخاب من بر پایه افکاری بود که در ذاتشان نوعی سازگاری رقتبار بود. همه اینها نشان می دهند که هامبرت بدبخت همیشه در مسائل جنسی چقدر احمق بوده است.